الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الملوك العلماء والعباد والتجار. إن الملوك رعاة للخلق، فإذا كان الرعي ذئبا فمن يرعي الغنم؟ والعلماء أطباء الخلق، فإذا كان الطبيب مريضا فمن يداوي بالمريض؟ والعباد أدلاء الخلق، فإذا كان الدليل ضالا فمن يهدي السالك؟ والتجار أمناء الله في الخلق، فإذا كان الأمين خائنا فمن يؤتمى؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلواتی بلند خط انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه ولی عصر امام زمان حضرت مهدی علیه السلام بهرمند باشید. بلندتر صلوات خط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اصلاح نمی شود امر عوام این امت مگر بعد از آنی که خواص این امت اصلاح بشند. تا خواص اصلاح نشدن عوام اصلاح شدنی نیستند، ریشه اونا مایه اونا. خواص کیان؟ پیغمبر اکرم فرمود 4 دستند. خوب شدن اونها اثر در خوب شدن مردم داره، بد شدنشون هم اثر در بد شدن مردم. اینا از اجزاء مؤثرن. اینا کیان؟ طبقه اول رسول خدا میگه زمامداران، اونایی که عنان امور دنیایی مردم در دستشونه. تا اینا درست نشن مردم درست شدنی نیستن. دسته دوم علما و دانشمندان دینی و مذهبی هن. تا اینا به وظایفی که از طرف دین بهشون محول شده عامل نشن اجتماع صالحی نخواهد شد. طبقه سوم طبقه عباد و زهاد و مقدسان، تا اینام اعمال و کردارشون برای خدا نباشد و اخلاص در عمل نداشته باشن برنامه ها صالح نخواهد. یک دستم پیغمبر میگد آیون تجار و کسبه و معاملگران، اینا هم باید به وظائفی که براشون تنظیم شده عمل کنن، که حالا یکی یکی رو میگم به فضل خدا چیه. اما چطور زمامدارها و اونهایی که عنان امور دنیایی مردم در دستشون اینا مؤثرن، که اگر اینا خوب شدن مردم خوب میشن، اگه بد شدن مردم بد میشن، رسول خدا برهانش رو و دلیلش رو در ذیلش خودش بیان کرده. میگد ان الملوک رعات للخلق فاذا کان الراعی ذئبا فمن یرع الغنم. چه بیان شیرین و شیوایی. پیغمبر اکرم میگد اما گفتم زمامدارها اینا مؤثرن برای که اینا رعات خلقن. رعات جمع راعیه و راعی یعنی چوپان و شبان. اینا شبانان اجتماعن، به هر طرفی که شبان گله را ببرد گله برده می شود. پیغمبر اکرم میگد اگر طرف صلاح ببرد صالح میشن، اگر طرف فساد بکشد فاسد میشوند. اولا ما بررسی کنیم ببینیم راعی و شبان و چوپان در میان گله چه نقشی داره و چه وظائفی به عهدش محوله، چه بکند به وظیفه عامل و چه بکند دست از وظیفه کشیده. بحثیسی آیان عزیز، چوپان در میان گله چند تا وظیفه داره. یه وظیفه کوچولوش اینه که هر وقت این گله احتیاج به آب داشت، احتیاج به خوراک داشت، آب و خوراک براش آماده کنه. هر وقت هم احتیاج به استراحت داشت، او رو به استراحتگاه و آسایشگاهش بکشاند و ببرد. خب همه وظائفه چوپان خلاصه شده تو همین؟ نه، اینو از وظائف دم دستی و سر و پا افتاده است. یکی از وظائف خطیر و بسیار مهم و با ارزشش اینه، چوپان باید مواظب باشد، بیدار باشد، هوشیار باشد. اگر یه وقتی یه گرگی که دشمن ای گله و گوسفنده حمله کرد به گله گوسفند، خواست گوسفندانی رو از پادر بیاورد، آقای چوپان باید دوستانه، علاقمندانه واقعا سینه سپر کند و در مقابل ای گرگ بیستد و نگذارد دشمن این گله به این گله صدمه و لطمه ای بزند. یه حقیقتی که چوپان باید با گرگ بجنگد. خوب دقت کنی، چوپان باید با گرگ مبارزه کند. حالا پیغمبر اکرم میگه اگر یه وقتی آمدن یه گرگی رو چوپانش کردن، اگر آمدن یه گرگی رو چوپانش کردن، دشمن گله را سرپرست گله کردن، تکلیف این گوسفند چه خواهد شد؟ به چه سرنوشتی مبتلا خواهند شد؟ به کجا کار خواهد کشید؟ خیلی بیان ظریف و لطیفی است جدا. ان الملوک رعات للخلق فاذا کان الراعی ذئبا فمن یرع الغنم اگه چوپانه ای که باید با گرگ مبارزه کنه خودش گرگ بود و دشمن ای گله، اینا پس پناهنده به کی بشن؟ خیلی اون شاعرم شعر زیبایی گفته اینجا، میگه در آن باقی کم، در آن باقی کم گل چین با زمامداریش علی علیه السلام. چرا هر وقت نام یه حکومت عادلانه میاد میرن سراغ امیرالمومنین؟ چرا از زمان امام حسن یاد نمی کنن؟ چرا از زمان امام حسین یاد نمی کنن؟ چرا از زمان امام صادق یاد نمی کنن؟ چرا از زمان امام رضا یاد نمی کنن؟ تا میگن حکومت عادلانه میگن مثل زمان امیرالمومنین. چرا اونوی دیگر نمیگن؟ میدونی چرا؟ به جهتی که از بعد از وفات پیغمبر اکرم تا این ساعتی که دور هم نشستیم اصلا حکومت دست هیچ کدام از اهل بیت نبوده غیر او 5 سال خورده ای که دست علی بوده. نبود؟ تمام در اشغال ظالمین و ستمگران، تمام در اختیار حق کشا بود. فقط 5 سال خورده‌ای حکومت در اختیار اهلش قرار گرفت، اونم سرپرستش علی ابن ابی طالب بود و بس. و چنان مزه کرد به ذائقه عالم عدالت در حکومت علی که اصلا دیگه به خواب شب ندیده تا حالا، و انتظار میکشد اون روزی را که حضرت مهدی بیاد او عدالت رو باز پیاده کنه. آیان عزیز، اینی که میگم عدالت در حکومت پیاده نمی شود مگر زمان حجت ابن الحسن، این فرمایش رسول الله. پیغمبر میگه در انتظار باشید تا اون حکومت عادلانه بی ظلم، بی تعدی، بی تجاوز، بی ستم پیاده شود به دستش. چه شعار قشنگیه این شعار. میگد جهان، جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهدی. جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار مهدی. دنیا چشم به راه عدالته، اما خود عدالت میگه من نمیام تا مهدی نیاد. واقعش اینه. چرا؟ به جهت این که اون قدرتی که بتواند حق به عدالت رو در عالم پیاده کند در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت مگر در دست او. بنا یه مقدار قدرت پوشالی مختصری اگر گاهی این طرف و اون طرف پیدا بشود و یه محیط کوچکی درش عدالت پیاده بشود، اون عدالت عمومی نیست، اون عدالت جهانی و عالمی نیست، اون اصلاح عمومی نیست. چند نفری یه گوشه یه محیطی هم توجه. آیان عزیز، علی ابن ابی طالب 5 سال خورده این حکومت در دستش بود، فقرا در رفاه بودن، سرمایه دارا در مسیر حق خود بودن، تحصیل کرده ها و درس خونده ها و دانشمند ها در حد خود بودن، بی سواد ها همینطور. چرا؟ سرپرست، زمامدار، حاکم، امیر زمان در مسند عدالت واقعی نشسته، نه عدالت تبلیغاتی دروغی. عدالت واقعی، عدالت حقیقی، عدالت 100% عدالت. عجیب. آیان عزیز، نخواستن امیرشون علی باشه. کیا؟ هوسران‌ها، هوسباز‌ها، مقام طلب‌ها، ریاست طلب‌ها، شهوت پرست‌ها، آزادی خواه‌ها نخواستن علی مقید، علی که پر و بال این آزادی رو می‌چیند. اون چنون آزادی ارزش دارد که در زیر سایش حق به کسی له نشه، کسی از بین نره، کسی بیچاره نشه، کسی گرفتار نشه. اون و یکی هم آقا، آزادی در فکر، آزادی در بیان، آزادی در انتقاد، آزادی در حق گویی، آزادی در حق خواهی، آزادی از حق طلبی، نه آزادی در ظلم، نه آزادی در جنایت، نه آزادی در شهوت، نه آزادی در تضییع حقوق، نه آزادی در بیچاره کردن.
باشه
اون گاهی بعضی افتخار میکنن که ما آزادی دادیم، پرده اسارت دریدیم. عجب آقای عزیز، این آزادی را به بشر تربیت نشده ی لجام گسیخته دادم، این یه چیز تازه اینه، این طبع خودش توجه به این معنا داره و گرایش داره. هنر انبیا در این بوده این بشر آزاد را مقیدش کنن. هنر انبیا و رجال الهی و دینی در این بوده این نفس آزاد و سرکش را متعبدش کنن. هنر در این نیست این جوانی که یک کپسول شهوته و اونی که میتونه اینو لجام بزنه یه سلسله اعتقادات و ایمان و پیوندهای معنوی و روحانیه، به این بشر با این طب با این غریزه آزادی بیشتر بدن. میدونید چه میکنه؟ این هنر نیست، این خدمت نیست، این جنایته، این ظلمه، این از بین بردنه، این له کردنه، این طبع فاسد رو به فساد بیشتر خوندنه. توجه دانی چی هست میکنه؟
باشه
فایزا کان الرای ذئبن فمن یرع الغنم. چیا میل به این برنامه غلط و روش غلط و مشی غلط پیدا میکنن که مشی انحرافی است از طریق حق و حقیقت و واقعیت؟ کیا؟ اونهایی که از همون قدم اولی که نطفه اینا کار گذاشته شده، عوضی کار گذاشته شده و تا آخرین نفس زندگی هم مسیر عوض دیگه می کنن. من حالا چند تا شاهد برای عرضم از تاریخ، گفت گواه شاهد عادل در آستین باشد. تاریخ شاهد زنده ای عالی. آیون عزیز، معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه، این عمالی داشت سر خودش بودن، گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز، کثیف با کثیف و تمیزم با تمیز. روح خیرخواه انس میگیرد با صاحب روحی که در همین زمین است، روح پلید و ستمگرم انس میگیرد با صاحب روحی و روحی که ستمگر و جنایتکاره. حسابش اینه، گفت الجنس مع الجنس یمیلو علی آلن. اونای دورو بر معاویه جمع میشن که سنخیت با خودش دارن، اونایی هم دورو بر امیر المؤمنین حلقه میزنن که روحن انس با او دارن، عملا انس با او دارن، مشیان انس با او دارن. حقیقتیست این. آیان یکی از کسانی رو که این نانجیب مصدر کارش کرد و در یکی از استونهای بزرگ عراق مثل کوفه استوندارش کرد، والیش کرد، زیاد ابن ابیه. از او اولش براتون بگم چی بوده. تاریخ میگه، تاریخ بدیه کار اینه، اینا مثل یه نمیدونم یادتون میده، نخوندن، نمیدونن، نفهمیدن. ستمگرام و جنایتکارام مثل کپکن، کپکه میگن تو برفا سرشو میکنه تو برف، پاشو میکنه بالا. این خودش که جایی رو نمیبینه خیال میکنه هیچ کس هم هیچ جا رو نمیبینه، نه اینکه سر خودش تو برفه هیچ جا رو نمیبینه، خیال میکنه هر جا از اینجاست و هیچ که متوجه نیست. این ستمگرا و جنایتکارا در اون فصل زمامداری و مقام و ریاستشون که سرشون تو خودشونه، اون که میتونن جنایت و ظلم میکنن و خیال میکنن فقط خودشون متوجهن، غافل از اینن که بابا یک مش آدمای زنده بیدار این گوشه کنارا نشستن، تا اون مقداری که خفقان، ناراحتی ها، فشار زیاد نیاورده و میتوانند داد حقشون رو از نفس صدا از سینه بیرون بیارن و صداشون رو به گوشا برسونن که میرسونن. اگر خفقان به حقی شد که نفسها در سینه ها حبس شد، بانو که قلم رو کاغذها یادداشت میکنن، حالا امرون میتونن جنایات رو علنی کنن و به گوش برسانن، اما از گوش فردائیا دیگه تجاوز به پس فردائیا نخواهد کرد. یه روزی پیش میاد این کاغذهای نوشته شده، این قلمهای خدمت کرده، این جنایات یادداشت شده، پرده از روش میره کنار، نوبت دیگران که میشود جنایات گذشتگان علنی میشود، حتی در بوته فراموشی هم بعد چند قرن گذشته نخواهد شد، بالا منبر، گوشه شهر کاشان، محله پشت مشهد، شبای وفات بیبی فاطمه علیها السلام، بعد گذشت چندین قرن این جنایات رو از لابلای تاریخ در میاریم، پشت میکروفون‌ها در مقابل چندین هزار جمعیت میگوییم و لعنت و نفرت و تنفر خودشون را و انزجار خودشون رو جمعیت ولو بعد از چند قرن به روح کثیف و معذب ستمگرها و جنایتکاران نثار میکنن. آقای عزیز زیاد ابن ابی، از ریشه میگم بد بود، زیاد ابن ابی تاریخ میگه بچه ده تا بابا بود، این شوخی نیست، سال میگم براتون یه چیز تازه ی آشکافی، بچه ده تا بابا دیگه چیه؟ تاریخ نوشته که در زمان جاهلیت رسم بود بعضی جوان ها مستقلن نمیتونستن ازدواج کنن، وضع مالیشون ایجاب نمیکرد، اینا ده نفر میشدن سرمایه رو هم میذاشتن یه زن میگرفتن، شرکت سهامی درست میکردن، ده نفری یه زن میگرفتن. آره آقا چطور زن میگرفتن ده نفری؟ یکیه ده نفری یه زن انتخاب میکردن، این زنه رو میذاشتن تو اتاق، ده تا جوون تو صحن حیات تو نوبت، نفر اول میرفت تو اتاق زنا میکرد میومد بیرون، دومی میرفت زنا میکرد میومد بیرون، پنجمی میرفت زنا میکرد میومد بیرون، دهمی میرفت زنا میکرد میومد بیرون. این خانم از نطفه یکی از این ده تا حامله میشد. حالا این بچه مال کدوم یکیه؟ نمیدونم، صبر میکردن این بچه دوران حاملگیشو میگذرون. آقا به دنیا میومد، وقتی بچه دنیا میومد این زنه یه شب این ده تا شوهر رو به شام منزلش دعوت میکرد تشییع کنن، یعنی شام بخورن. اونجا قبلن هم ساخت و پاختشو با یکی از این جوونا کرده بود، یعنی با هر کدومشون مهر و علاقه بیشتری بهش پیدا کرده بود. این ده تا که نشسته بودن شاماشونو خورده بودن، یه وقت این زنه بچهشو میذاشت رو زانوش میگفت این بچه مال تو، تا میگفت این بچه تو این ده تا مال تو، از نظر قانون زمان جاهلیت این بچه میشد مال او ولو نطفش مال یکی دیگه بود. اینو تاریخ بخونید. زیاد ابن ابی از اونایی بود که ده تا بابا سرش دعوا داشت، او میگفت مال منه، او میگفت مال منه، او میگفت مال منه، او میگفت مال منه، او میگفت مال منه. این ریشش گوش دادی؟ همچه یک افرادی استنداری معاویه رو میپذیرن، این تاریخی نمیشون بریش. خب با این ریشه لیاقت معاویه رو دارن. این بدبخت مردا با این خشت اول کچ که در ساختمانشون گذاشته شده اصلا بابا نمیان به اون آقایی که خانه کعبه زایشگاه مادرشه، یعنی علی ابن ابی طالب. توجه کن اصلا دوتا در منتها درجه خباست و در منتها درجه تی و پاکی و درستی نقطه مقابل هم نور و ظلمت، حق و باطل، ظلم و عدل نقطه مقابل. آقای عزیز زیاد ابن ابی از طرف معاویه ابن ابی سفیان استندار شده در آستان کوفه. خب اینا اگه بخوان استندارشون براشون بمونه باید خوش رقصیایی بکنن. آخه اول نگاه میکنن ببینن مزاج معاویه چی بهش خوشمزه تره، چی به ذائقش خوشایند تره. از هر که معاویه بیشتر خوشش بیاد همون کارو میکنن. اینا میخوان در این پست باشن، در این مقام باشن، در این ریاست باشند و میخوان فقط همون عملشون راضی باشه، چون اینو فهمیدن که ریشه یه کار خودشه. اگه خودش بخواد کسی سر کار باشه هست، اگه نخواد میگه بیدونش کنار و باید اونو فقط داشته باشن. یه حساب دستش. آقای عزیز زیاد ابن ابی اینو تحقیق کرده و فهمیده که معاویه ابن ابی سفیان ریاست طلب جنایتکار بچه هند جگرخاره پسر ابو سفیان کثیف عرب ای با علی بد. خب ما باید هر چه میتونیم به ساحت مقدس امیر المؤمنین اهانت کنیم که معاویه خوشش بیاد، بگه ها تو خوبی، تو برامایی، اونی که من میخوام تویی. خیلی ها چی کرد؟ هفته اول والی میگفتن، حال میگن استندار. هفته اول استنداریش روز جمعه بود و اینا نماز جمعه را حاکمها و والیها میخوندن. توجه کردی؟ زیاد ابن ابی بناس نماز جمعه بخونه، قبل از خوندن نماز جمعه خطبه میخوانن، یه مقدار سخنرانی میکنن، یه مقداری راجب خدا، یه مقداری راجب پیغمبر، یه مقداری راجب دین باید صحبت کنن در خطبه نماز جمعه. بسیار زیاد ابن ابی جمعه اول آمده خطبه نماز جمعه بخونه برای اون سیل جمعیت مردم تو مسجد کوفه. حالا مردم هم آمدن ببینن استندارشون، والیشون، نماینده رسمی سیاسی و اجتماعیشون از طرف معاویه در قالب همین خطبه نماز جمعه چجور خودشو معرفی میکند و این دارای چه فکر و روح و عقیده ایست. تمام گوش ببینن زیاد ابن ابی چی میگه. خب لا بلای جمعیت یک مش مأمورهایی هستن که این مأمورها متن سخنرانی زیاد ابن ابی را گزارش میکنن برای معاویه ابن ابی سفیان که معاویه ببیند کجاش بیشتر تملق برا او بوده، اینو ریشه دار ترش کنه تو دستگاش. آیون عزیز، برادرای عزیز، این لامذهب برای که به گوش او لامذهب تر برسه و ریشه دار تر تو این دستگاه بشه برای دروز مقام و چارشه حقوق و یه مقدار آزادی در شهوت و الواتی و هرزگی و میگذاری، میدونید چه کرد؟ به خودش اجازه داد این زنازاده، این ناپاک زاده، این زیاد ابن ابی بچه دعت و بابا به خودش اجازه داد مقابل این همه مسلمان در روز جمعه خطبه نماز جمعه صاف با صراحت لعن به علی کرد. آقا یه وقت گوشه و کنار یه اهانتی میکنن، یه نیش و پوزی میزنن، یک وقت با صراحت لعن مرحوم آیت الله امینی صاحب کتاب الغدیر، کتاب الغدیر از این کتابی سر و پا افتاده نیستم، مطالبی مطالبی است که از کتب خود سنی ها جمع شده، کتب معتبرشون، اون هم انگوش گذاشته روش، میگه اینا رو جواب بدید. هو جنجال نی، سر و صدا نی، منطقه نوشته است، جواب جواب. آقای عزیز رئیس جامعه الازهر مصر تقریض نوشته به این کتاب، رئیس جامعه الازهر مصر یعنی رئیس دانشگاهی که 30,000 دانشجو دارد تقریض نوشته به این کتاب، کتاب کتاب ارزن رئیس. این آقای امینی یه وقتی من از بچه اومده بودم تهران، تو همون خیابون امیریه منزلشون بود، تابستونا میامدن تهران، اهل قلم اهل مطالعه قوقا بود، لطف کرده بودن دیدن من اومد، از خاطرات سفرم براشون گفتم. یکیشی بود گفتم آقا با یکی از این سنیا تو حرم پیغمبر نشسته بودیم بحث میکردیم راجع به خلافت و امامت شد. خب خرمیت ای کاره، اصلا متخصص در این فنه، استاد بحثای در این رشته است. فرمود آقای کافی از بد جایی وارد شدی؟ در هر رشته ای هر کسی بود استاد ببینه. گفتم آقا از کجا وارد می شدم بهتر بود؟ فرمود هر وقت شما با این طایفه روبرو شدی، خواستی انگوش رو امامت حقه علی بگذاری، اینجوری بگو، بگو علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبر نه، خوشحالی؟ امام نه، خوشحالی؟ وصی پیغمبر نه، خوشحالی؟ وارث علوم پیغمبر نه، خوشحالی؟ آقای عزیز علی یه مسلمون عادی بود یا نه؟ یا میگی مسلمونم نبود؟ علی یه مسلمون عادی بود یا نه؟ نمتونه بگه نه، میگه آره. بگو آقای عزیز به چه مجوز شرعی به یه مسلمان لعن کردی؟ چه کرده بود؟ اونی که مجوز لعن براتون چیه؟ اونی که جواز براتون صادر کرده از حالا بشینید لعن به علی کنید چیه؟ اقا ما بدونیم چیه؟ روی عمل میگن علی چون این کار کرده لعنش جایزه، های لعن کنید خطبا. چیون؟ بعدی کتاباشون رو زیر رو کردم چیزی پیدا نکردم، به علماشون نوشتم این سوال منو بی جواب گذاشتم، چیزی بالاتر پیدا کردم. چیه اون؟ ابن ابی الحدید یکی از علمای بزرگ سنی هاست، استادش نقیبه، خیلی مهمه، این سنی ها خیلی قبولش دارن. ابن ابی الحدید میگه ما یه روز خلوت کردیم با نقیب، گفتم که استادم ابو جعفر نقیب، گفت بله، بودم هیچ که اینجا نیست، منم و شما و خدا، یه سوال دارم صاف جواب منو بگو، همچی خیلی بی پردا با صراحتا بدون تقیه بدون پرهیزا بدون ملاحظا همین صاف جواب بگو راحتم کن. گفت چیه اون زالت؟ گفتم من هر چی دارم از تعلیمات محضر شماست، با اینکه خودم یه شخصیت بزرگ علمی هستم، اما هر چی هستم از تو هستم، از این کلاس گرفتم هر چی گرفتم و به استادم اقرار دارم. آقای نقیب من هر چی گشتم که خودم رو قانع کنم نتونستم. گفت چی رو؟ چته؟ چته که قانع نیستی؟ گفتم خلاصه تو ذهنم این معنا اومده بعد این همه مطالعات که علی مظلوم بوده، به علی ظلم شده، هر چه میگردم یه چیزی پیدا کنم این فکر رو از تو مغز من ببره بیرون، پیدا نمی کنم. یه نگاهی بر اون کرد، گفت کسی غیر از من و تو و خدا نی؟ گفت نه. گفت اعتقاد منم همینه که به علی ظلم شد.
گفتم اعتقاد اینه، گواره. گفتم چرا نمیگی؟ گفت اگه بگم مریدا از دست میره. اصلا ریاست من رو پایه مخالفت با علیه. اگر من با علی کنار بیام و این کرسی چه زیر پامو میکشم، از ریاست منو عزل میکنم و من این ریاستو میخوام. این دینه. شما رو به خدا ببینید، از دو تا عوام و صد تا عوام و صد هزار عوام و صد میلیون عوامشون آدم گله نداره. الان ناراحت دید.
گفت نه، گفت اعتقاد منم همینه که به علی ظلم شد.
گفتم اعتقاد اینه، گواره. گفتم چرا نمیگی؟ گفت اگه بگم مریدا از دست میره. اصلا ریاست من رو پایه مخالفت با علیه. اگر من با علی کنار بیام و این کرسی چه زیر پامو میکشم، از ریاست منو عزل میکنم و من این ریاستو میخوام. این دینه. شما رو به خدا ببینید، از دو تا عوام و صد تا عوام و صد هزار عوام و صد میلیون عوامشون آدم گله نداره. الان ناراحت دید. نمیدونه او و از اون عقیدهش اینه که این درسته، اما اولا مذهبی که با این مطالعات تاریخی، با این مطالعات روایی، با این مطالعات تفسیری و قرآنی در این حال پردروش میکشه، حق رو نمیاره بیرون، خلاف واقع جلوه میده، علی را در زمان خودش با نوک قلم تو خانه می نشاند. آقای عزیز این جنایته. اینه عوامه چه دفتیره؟ او عربه، او عربه گوشه شامه. آخ خدا نیامرزه اینا رو. این عربه یه تبلیغات مسمومی رو مغز شده. آقا وقتی آقا امیرالمومنین کشتنش، خبر شهادت امیرالمومنین پخش شد تو دنیا، من جمله رسید شام، عربه داشت میرفت دنبال بقالی عطاری نونواییش. یه وقت بهش گفتن فهمیدی چی شده؟ خبر تازه. گفت چی شده؟ گفت علی رو کشتنش. علی رو؟ کجا؟ عراق. کجای عراق؟ کوفه. کجای کوفه؟ مسجد کوفه. علی چیکار میکرد که کشتنش؟ گفت داشت نماز میخوند. گفت مگه علی نمازم میخوند؟ گوشتون بازه؟ میگه علی مگه نمازم میخوند؟ این هیچ غرضی نداره ها، این هیچی توش نیست ها، اصلا اینجوری حالیش کردن، تو مغزش علی تارک و سلاط پیاده کردن، تو مغزش علی مخالف با نماز پیاده کردن. این تقصیر نداره، گناه مال اونیه که تو مغز ای پیاده کرده. باید به او بچسبن بگن رو چه حسابی ای حق رو کشتی تو، ای علی رو له کردی تو، تو مغز این و تو فکر این، ای بی انصاف، ای ظلم قابل گذشته. این تضییع حق علی قابل گذشته ها؟ یعنی یه مقدار ریاست و مقام و تسلط به چار تا آدم چار روز اینقدر به ذائقت مزه داشت که این شخصیت بزرگ عالم آفرینش را اینجور له کنی تو مغزی؟ این ظلم نیست، این جنایت نیست، این تعدی نیست، این تجاوز نیست.
لعن کرده. بالاتر از این بگم مثل که ما بعد نمازمون یه دوره تسبیح ذکر میگیم 34 دفعه الله اکبر، 34 33 مرتبه الحمد، 33 مرتبه سبحان. اینو میگن تسبیح از زهرا. خوبه؟ اینا بعد از نمازاشون یه دوره تسبیح لعن علی میکرد. خوبه؟ مدرک خواستید بهتون میدم. اینایی که دارم میگم نمیبافم و بگم آ، مدرک ارائه میدم. یکی از پیش نمازشون بعد از نماز این مردک یادش رفت لعن به علی بکند. آیون همینجور که داشت میرفت تو را یادش اومد، تا یادش اومد دستور داد، گفت یه مسجد اینجا بسازید. مسجد داشت، گفت مسجد بسازید، اسمش هم میداریم مسجد و ذکر.
این مسجد رو میسازم به شکرانه این که همینجا یادم اومد که لعن علی نکردم و نگذاشتم لعن علی قضا بشود.
همین امروز
ای کدوم علیست که مسلمون ها باش اینجور کردن؟ اینو مسلمون که نبودن، مسلمون نما بودن، باش اینجور کردن. بگم کدوم علی؟ اون علی که اون دانشمند فرانسوی محقق مسیحی، ببین چی نوشته، میگه ای کاش من زمان این علی مسلمونا رو درک میکردم. چه میکردم؟ این علی رو میآوردمش کوفه، میکردمش بالا همون منبری که مینشسته، را میفتدم تو دنیا، یه عطار بقال و قصاب نونوا رو میداشم کنار، دانشمندان دنیا هر کدومشون هر گوشه‌ای بودن اینا رو جمع میکردم میآوردم تو مسجد کوفه، پای منبر این علی مینشوندم، میگفتم علی ای استاد کرسی علم عالم، ازت خواهش میکنم یه مقداری وقتتو در اختیار ما قرار بده، مشکلاتی که داریم ما رو راحت کن، من 40 سال نشینم تو اتاق تحقیق کنم و تحقیقات دیگرا رو بریزم رو تحقیقاتم، 4 تا مطلب در بیارم، 40 سال عمر بدیم و ای همه سرمایه نتیجه 4 تا کلمه باشه، 2 دقیقه میشینم پاد از اون دریای مواج علمت با یه سوال مشکلات خودم و دیگرها رو حل میکنم. اون علی ابن ابی طالبی که بزرگان دنیا میگن کاش زمانش رو درک میکردیم و دیگران هم میوردیم کاش میشوندیم، مشکلات علمیمون رو با سرانگشت بیان علمش حل میکردیم و باز گرفتار یک مش مردمی شده که میرفتن بالا منبرا بهش لعن میکردن. خوش میشه آقا یه وقت یه دونه تخمه مرغ 5 زاری یه بیوزن رو برمیدارن میشکنن، ظلمه. یک وقت سر پیرزنه رو میشکنن، ظلم. اما یه وقت سرشو میبرن، ظلم. روی هم رفته انسانی، شخصیتی است، موجودی است، ارزنده، نباید کوچکترین اهانت لفظی بهش بشه چه اینکه سرشو ببرن. اما در عین حال آقای عزیز اگه امر دائر بشود بین این که یک نفر آدم بی سواد بی اثر و بی خاصیت تو اجتماع که فوقش آثار وجودیش اینه یک دستشو تو کلیچه چرخ بکنه یک کیلو پش بریزه، ها یک کیلو مثلا کش بسابه، یه 2 تا اتاق جارو کنه، یک وقت این له بشه، یا یک وقت علی ابن ابی طالبی که میتوند 4 میلیارد جمعیت بشر رو انسان بسازد، بیدار بسازد، هوشیار بسازد، اینو بکشن، قابل مقایسه؟ تو رو خدا قابل مقایسه؟ آیون علی ابن ابی طالب رو کشتن میدونین چه؟ یعنی علم رو کشتن، یعنی فهم رو کشتن، یعنی سعادت رو کشتن، یعنی رشد رو کشتن، یعنی ترقی رو کشتن، یعنی فهم رو کشتن. این ظلم از اون ظلمای عادی نیست، ظلم کوچولو نیست. اون وقت بیاد این ظلم را مرتکب شود یک انسان ریاست طلب،
من دلم میخواد 4 روز به زید و عمر و بکر و خالد ریاست کنم، تسلط داشته باشم، بشینم بالا، اونا بشینن پایین، بله قربان، بله قربان، بله قربان، کلید بیت المال مسلمونام دست من باشه، امر و نهیم دست من، رد و فتقم دست من. حالا همش با همه سر و صدا شن میارزه، ای کسی که این علی را له کردی به خیال خودت. اما بهت بگم با اینکه ظلم بهش شد، با اینکه لعن بهش شد، با اینکه فرقش رو شکافتین، اما همه این کاراتون میدین مثل چیه؟ مثل یه ابره. ابرا جلو خورشید میاد، جلو نور خورشید رو میگیره، اما بی دوامه. 1 ساعت ابره، 2 ساعت ابره، 1 شب ابره، 1 روز ابره، 1 هفته ابره، 1 ماه ابره. عقب می رود، خورشید سر در می آورد، باز جلوه‌گری می کند، خود نشان می دهد، خود عرض می دارد. خورشید حقیقت علی ابن ابی طالب، خورشید حقیقت قرآن، خورشید حقیقت اسلام، خورشید حقیقت اهل بیت، خورشید حقیقت حق پرستا، خورشید حقیقت حق طلبا و حق گوها. 4 روز ابرک جلوشو میگیرد، ای ابرک عقب میرود، خدارایی میکنن، جلوگری میکنن، حق پنهان نخواهد مون و پوشیده نخواهد بود. فقط باید تو این نشیب و فرازا آدمای مؤمن طرفدار حق خودو نبازن، این آیه رو تابلو کنن جلو چشما. کدوم آیه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن میگه سوس نشید، قصه نخورید. این کارا اینا رو داره. اینا یه چیز عادیه، اینا یه چیز طبیعیه. قرص پا کار وایسا. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پیروزی مال شماست، اصلا پیشرفت برای شماست، ترقی و تعالی تابلو با چند جلوتون. حالا امروز نشد، فردا پاش وایسیدا، نگید امروز یه خورده ناراحت شدم پس ولش کنم. نه، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داشتید، اگر اعتقاد داشتید، اگر قرص بودید، اگر با ثبات قدم بودید، به همه جا خواهید رسید. به جان شما، به جان شما، ملتی بدبخت و بیچاره هستند که اینها شلند، ملتی بدبخت و بیچاره هستند که اراده آهنین ندارند، ملتی محکوم به شکست و فنا و زوالند که ثبات قدم ندارند. اما مردمی که دارای روحیه‌ای هستند که شمشیر تو مغزش میخورد، تو محراب مسجد کوفه میگه فزت و رب الکعبه. عابس ابن شبیه اومده تو میدون، عابس ابن شبیه، اینا مردم همش با دید روزه بیا حرفا نگاه کنین، درس و سرمشق. عابس ابن شبیه اومده تو میدون دفاع از حریم امام حسین بکنه، مبارزه با اینا. یه دفعه 4 توی احمقا سنگ زدن، گفت سنگ میکن بزنی؟ سنگ؟ آره گفت سب کنی، لباساشو در آورد. گفت سنگ اگه میخوای بزنی رو ای میخوره، اونی که تو میخوای زیر ای پیراهنه، او پوست و گوشت و استخوان و رگ و عصب و پیه. سب کن برهنه بشم. مرگ اگر مرد گو نزد منا، تا در آغوشش بگیرم تنگ، تا در آغوشش بگیرم تنگ. سنگ میزنی رو سپر، رو زره، رو لباس، رو پیراهن، بیزا لخ بشم. به به ببار رحمت بی منتهای دوست. اگه برا تو میخورم کیف میکنم، اگه برا شهوت میخورم بیزا بمیرم. بله؟ گوش میدی؟ راستی مردانه، راستی مردانه، جان باز خدا می نخواهم از خدا جان را جدا. انبیا را، انبیا را تن بود زندان، جان جان نخواهد جز بهشت جاودان، اون بهشت جاودان قرب حق است، در بهشت است هر که با حق ملحق است، در بهشت است هر که با حق ملحق است.
این جوریان رجال دین و فضیلت. حالا پیرمردشه، ببینید چی میگه. وای سر و صورتش سفیده، صورت آبلروه، آقای عزیز مریض احواله، کمر خمیده، اسمش صوبانه، جاروکش در خونه پیغمبره، اما در این حال درس نخونده زیاد، اطلاعات دینی و مذهبی ریشه‌دار نداره، اما روح از همون سنخه ها، الفاظ ساده است، عبارات عامیانه است، اما معنا قوی. پیغمبر 3-4 روز رفته مسافرت، از مسافرت برگشت یه نگاهش کرد، گفت صوبان جون، جاروکش رو صدا زد، صوبان جون، گفت بله آقا. فرمود چرا اینقدر لاغر شدی؟ چرا اینقدر لاغر شدی؟ گفت آقا برای که 3-4 روز شما رو ندیدم، برای که 3-4 روز مربی روحانی تو ندیدی، اینقدر علاقه مندی؟ ها؟ 3-4 روز ندیدمت. پیغمبر فرمود یا صوبان سل حاجتک، حاجت تو سوال کن، هر چی بخوای بهت میدم. گفت آقا میدونی من بی مطالعه چیزی نمیگم، اول مطالعه میکنم، فکرشو میکنم، میسنجم، بررسی میکنم، بعد میگم. شب فکرشو کرد تا صبح، صبح شد پیغمبر فرمود یا صوبان سل حاجتک، حاجت تو سوال کن، هر چی بخوای بهت میدم. گفت آقا دیشب تا صبح ما نخوابیدیم، واسه این حرف تو و پیشنهاد تو فکرامو کردم بگم. حضرت فرمود آره. گفت یا رسول الله حاجتم اینه، تو چیزی میخوام برای خودم دیگه، حاجتم اینه، دلم میخواد تو دعا کنی، از خدا بخوای خدا در دنیا و آخرت منو از تو جدا نکنه. بله اصلا میگن چی میخوای؟ میگه اینو، از تو نمیخوام جداشم، ای انسان ساز، ای آدم ساز، ای روح پرور، ای روح قوی کن، از تو نمیخوام جداشم، نه اینجا نه اونجا. گوش بینید، تو چه کلاسی تربیت شده که 10 تا دونه یه تومنی لحنشو عوض نکنه؟ تو چه کلاسی تربیت شده که یه نهار و شام متملق و چابوزش نکنه؟ تو چه کلاسی تربیت شده که یه وعد و وعید دلهوره براش درست نکنه؟ والله کلاس دین، کلاس ایمان، کلاس حق، کلاس فضیلت، کلاس انسانیت. پس ما چرا عقب موندیم؟ داداش یه مطلب براتون میگم، اگه تا حالا چیزی گیر نیاوردین، به فکر چیزی گیر آوردن باشین، چون گفت بیچاره نیستم منو، بیچاره نیستم منو، در فکر چاره ام. بیچاره اون کسی است که در فکر چاره نیست، بیچاره اون کسی است که در فکر چاره نیست. تو فکر چاره که باشی، تو فکر چاره باشی. آخه برای چی اومدیم؟ کار ما چیه؟ کجا میخوایم بریم؟ ما چه کاره ایم؟ بله این هم از روش مطالعه بشه، کار ما اینجا چیه؟ لا اله الا الله فاذا كان الرائي ذئبا فمن يرعى الغنم
پیغمبر فرمود اگه بنا شد چوپانه گرگ شد دیگه کی بیاد گله رو بچرونه؟ ها؟ چه ارز کنم؟ معاویت ابن ابی سفیان یه کتاب بهتون میگم آیون اینو اگه گیر آوردین بخرین بخونین، نبود قوم هست، تهرون هست، حضرت آیت الله محلاتی کتابو نوشتن، کشف الهاویه فی احوال معاویه، این کتابو فارسی هم هست بخونید. یه تکش اینه، این آقای بیلانی داده با مطالعاتی که داشته به فلان مدرک مراجعه کنید ببینید درست آمار دادم یا نه، جمع زده، حاصل جمعش هم شده این معاویت ابن ابی سفیان، یعنی یه جرثومه کثیف سر تا پا ظلم، جنایت، شهوت، مقام طلب، ریاست طلب، خودخواه، متکبر، متبختر، گلی از گلستان انسانیت و فضیلت بو نکرده، همچه یک کسی معاویه. یعنی این آیون عزیز، این معاویه در این 4 روز مقام و ریاستش 110,000 شیعه علی رو سر برید. بردارید بخونید. می شود انسان اینقدر منحرف شود از وادی انسانیت و ملکات فاضله و صفات انسانی، برای 2 روز ریاست و مقام حاضر کنه خودشو 110,000 انسان با ارزشو سر ببره، اما سر این ریاست کثیف پوجاریش بریده نشه. میشه انسان جوری بشه؟ معاویه شد دیگه، و معاویه ها. آقای عزیز چه کردن اینا؟ 110,000 شیعه کشتن شوخیه، اما نقطه مقابلش بگم چه انسان‌های ارزنده‌ای تاریخ نشون میده. بگم خدا انشاءالله قسمتتون کنه برید شام، 30 کیلومتری شام تو جاده حلب، یه جایی میرسین کنار جاده یه تابلو سبز بزرگی زده، رو تابلو نوشته الازراء، یه دهیه الازراء، میرید تو بقعه ایست، اینجا چیه؟ به دیوارم نوشتن، تو تاریخم نوشتن اینجا مدفن و مزار آقا حجر ابن عدی با 200 شیعه. اینا کجا بودن؟ زیاد ابن عبی که تو مسجد کوفه بنا کرد به علی لعن کردن، اینا که آروم ننشستن تا او بنا کرد رزالت کردن، اینا هم دست به سنگا سنگبارونش کردن. این مردی که ترسید بکشنش فرار کرد رفت تو دارالاماره، یک نامه نوشت برای معاویه، معاویه اگه بخوای ما کاراتو اینجا پیاده کنیم باید میخ ما رو قرص کنی، یا ما یه لعن به علی کردیم اینجور ما رو زدن. آقا فوراً در جواب نامش، نامه از طرف معاویه رسید، آقای زیاد ابن ابی به رسیدن نامه ما به شما، زیاد ابن ابی به تو هم، هر کس به تو سنگ زده سنگ بارونت کرده نوشتی حجر ابن عدی و یه مشتی، اینا رو دستگیر کن بفرست اینجا. آقا حجر ابن عدی رو با 200 شیعه فرستیدن طرف شام، 30 کیلومتر مونده بود به شام برسن، یه سرهنگکی از طرف معاویه مأمور شد بیاد جلوش، آمد جلوش گفت بزرگ شما کیه؟ گفتن آقا حجر ابن عدی. مرد رشید عجیبی بوده، خیلی هم مرد وزینی بوده ها. گفتن ای آقاست. گفت آقا شما سرپرست اینایی بزرگ اینا؟ گفت بله. گفت شما سنگ بارون کردین زیاد ابن عبی؟ گفت بله. چرا؟ گفت بجی به ساحت مقدس امیر المؤمنین اهانت کرده و لعن کرده. گفت اقرار میکنی؟ گفت بله. گفت یه کلمه بهت میگم، من اینو نشنیده میگیرم اقرار تو، یه کلمه بهت میگم. گفت بفرمایید. گفت اون کلمه اینه، معاویه خلیفه گفته یا از این گناهی که کردین توبه کنین یا همه تونو میکشیم. حجر ابن عدی گفت ما چه گناهی کردیم که معاویه ما رو گناهکار شناخته؟ او گناه چیه؟ این لامذهب گفت
در عالم چه گناهی بالاتر از علاقه به علی؟ کار به جایی رسیده علی دوستی جرم شده. چرا این رهبر دینی تو میخوای؟ چرا این رهبر مذهبی تو دوست داری؟ چرا این مرد حق مبارزو میخوای؟ متملقا رو بخواد، چاپلوسا رو بخواد، حق کشا رو بخواد، نون به نرخ روز خورا رو بخواد. چرا علی رو؟ لا اله الا الله. هوش چی جواب داد؟ حالا فکرشو میکنم بعد بهتون میگم. ابدا مطلب روشنه برام. گفت آقا شما نماینده ای از طرف معاویه؟ گفت بله. گفت گوش کن، گفت بفرمایید. گفت اگر علاقمندی به علی، عشق ورزی به علی، ارادت ورزی و اخلاص کیشی به علی گناهی، من اول گناهکار عالمم رو زمین. یعنی من اول عاشق علی. هر کار میکنی بکنی بکنی. گفت معاویه گفته اگه دست بر ندارید بکشین. گفت بسم الله ما که تسلیم، آماده برای مرگ. چی؟ این تا اینجا رو همه نوشتن. اینه که دارم میگم، مدرکاش هم دارم میگم، مراجعه کنین. آیون عزیز، یه کتابی نوشته مرحوم آیت الله سید محسن جبل عاملی، اون مرد بزرگ شیعی و پر اطلاع، به نام اعیان و شیعه، 560 جلد این کتاب، خوندنیه ها، جلد اولش این مطلب اونجا، حالات حجر ابن عدی رو بیارید. آیون چی نوشته؟ نوشته از حجر ابن عدی خودش که این یک پسر رشید مذهبی با ارزش داشت. اولا صرف نظر از جهات قیافه ای که خوشگل بود، رشید بود، قامت خوشتیپ بود، به قول شماها از نظر دین ای جوان ممتاز بود. یه متدین نفهمی نبود، متدین فهمیده، متدین با اطلاع، متدین بصیر روشن، آقای ادب، خوش عقیده و خوش قلب، پاک آقا. این آقا جون باباش بود، یعنی روح باباش بود. خب هر پدری همچین پسری داشته باشه بنده جانش دوستش داره، مخصوصا اگه پدر دینی و مذهبی و فهمیده باشه. یک بچه با ارزش اینجوری بیش از جانش میخوادش. آقای عزیز، تا این مردک گفت که اگه دست از علی بر ندارید بود کشته بشید، حجر ابن عدی گفت بسم الله ما آماده ایم، آمدن جلو بکشن. این چنیدنیه ها و تو مغز نگه داشتن و فراموش نشودنیه ها. این از اون عتیقه هاست که بود نگه دارینا. چیه؟ تا گفت یا الله میخوایم بکشیم، حجر ابن عدی فرمود میخوایم ما رو بکشین؟ گفتن آره. گفت پس اولی پسر منو بکشین. میگم بعدی جانش دوست دار. گفتن خب آقا از این ردیف میکشیم میریم جلو دیگه. گفت نه اول اینو. شیعه هم گفتن آقا خب بذار اول ما رو بکشه یا تو رو بکشه بعد اونو، چون اول اگه اونو بکشه تو بابایی، داغدار میشی، میسوزی و اون سوزش باز بکشنت. خب بذار اول خودتو بکشم. خب میرسه بود. گفت نه اول میخوام اونو بکشم. گفتن چرا؟ گفت برای که من از خودم خاطر جمعم، قطعم کنن دست از علی نمیکشن، اما میترسم اگه اول منو بکشن پسرم بترسه دست از علی بردار، بگذاری در راه علی سرشو ببرن بال بال بزنه، من جنازه‌شو ببینم بعدم برم. میفهمیدن چی؟ حساب کردی چی شد؟ میگه من از خودم خاطر جمعم، قطعم کنم، میگم دین، علی، خدا، پیغمبر، حقیقت، فضیلت، تقوا، انسانیت، شرف، اما پسرم خیال نمی کنم به قرصی خودم باشه، میترسم تا سر منو ببرید یه خورده بترسه بلرزه دست برداره. حیفم میاد از نسل من پسری باشد دست از علی بکشن. من و شما خدا و دین و پیغمبر و حقیقت و فدای زن و بچه هامون کردیم، اما اون میگه همین بچه رشیدی که جان من سرشو ببرید برا علی بعد منو بکشید. فرق رو این چقدره؟ خیلی بس دیگه، خسته شدم.
آخه
هر که بی سامون شود، هر که بی سامون شود در راه دوست، در دیار دوست سامانش دهم
ضرر نگردن. هی خدا گرفتن، جون دادن، رضایت حق گرفتن، فرزند دادن.
یه چند جمله هم میخوام روزه بخونم. آیون عزیز، امشب شام غریبان فاطمه برادران عزیز، امیر المؤمنین تنها یه زن از دست نداده، مادر چهار تا بچه از دست نداده، همسر از دست داده، هم فکر از دست داده، هم عقیده از دست داده. گوش بدین،
گفت قدر این یک دانه گوهر را، قدر این یک دانه گوهر را، علی دانست و بس، آری آری قدر گوهر را، که داند گوهری، آری آری قدر گوهر را، که داند گوهری. یه وقت من گریه می کنم، یه وقت شما، یه وقت علی با اون استعداد و ظرفیت، بی زودی ها علی به زانو در نمیاد، اما کنار بدن فاطمه علی زانو زد، کنار قبر فاطمه زانو زد، کنار مرگ زهرا زانو زد. مرحوم آیت الله کمپانی میگه داغ بانو، ادبا هستن گوشه و کنار مجلس، داغ بانو کرد عمری با دل اون شهریار، اون چه شمع انجمن یک بار با پروانه کرد، آه جون سوز یتیمان اندران ماتم سرا کرد، آشوبی که عقل محض را دیوانه کرد. کار به جایی رسید، یه وقت علی میگه خدا چه کنه، شبها سفرشو پن میکرد، یه مقدار غذای گداش تو سفرش میگذاش، بچه هاشو دور خودش مینشون. آه یه وقت بچه ها به یاد مادر میفتادن، بنا میکردن، های های گریه کردن، هر کار میگردی بچه هاش آرام نمیشدن. خدا یه وقت خودشم سرشو به دیوار میگذاش، بلند بلند گریه میگه، بیتاب میشد، نصف شب با میشد، دست داد خانه و زندگی و لانه و آشیانه و بچه ها بر میداش اون دریای سر. آیا نصف شب می اومد سر قبر فاطمه، صدا می زد زهرای عزیزم، باشو بیا جواب بجاد و بده فاطمه جان. اسبغ ابن نبات است میگه یه شب تو خونه خوابیده بودم، نصف شب یه وقت دیدم صدا گریه بلند شد،
از خواب بیدار شدم صدا آشناست، تازه از خواب بیدار شدم فکرم مشغول جای دیگه است، نتونستم تطبیق بدم این صدا رو با صاحبش. زنم رو صدا زدم، زن پا شد گفتم این صدا از کجاست، گفت اصلا بر خیال میکنم این صدا از خونه ی آقا علی باشه، گفت بازم یادم نیومد. پا شدم اومدم در خونه ی آقا، گوش دادم دیدم صدا از اینجاست، در زدم تا در زدم صدای گریه ساگت جو. یه وقت دیدم آقا علی خودش اومد عقب در، کیه؟ ای وقت شب در خانه ما، گفتم آقا اسبقم در واگر، اسبق ای وقت شب چگار داشتی در خونم؟ گفتم آجان خوابیده بودم صدا ناله شنیدم، خودم تطبیق نکردم، زنمو بیدار کردم ازش برسیدم، گفت اینجاست، آمدم گوش دادم دیدم صدا گریه مال اینجاست، میپرسم چرا گریه میکنی؟ گفت تا گفتم چرا گریه میکنید، یه وقت دیدم آقا سرشو به دیوار گذاشت، های 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 گریه کرد، صدا زد اسبق تو هم میگی چرا گریه میکنم؟ گفتم آریا جان. صدا زد اسبق چه کنم، ای بچه های فاطمه نمیخوابن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه به حق الزهراء و ابیها و بعلها و بنیها سیم الحجه یا الله. پروردگارا ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت فرما، مرزای ما را لباس عافیت ببوشان، عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان، و اجل اللهم فی